ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در گوشه و کنار ایران از هر شهری که در یک شنبه شب 12 آبان ماه با رادیو فردا همراه شدید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های سیاسی و اجتماعی. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در سومین شب از ماه میلادی نوامبر. آزاده اسدی هستم و تا 45 دقیقه آینده اینجا خواهم بود همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب ما هم تلاش کردند. خبرها رو بشنویم مثل همیشه. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا، این بار با بابک غفوری آذر. سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده و سلام بر همراهان رادیو فردا. امیدوارم که روز خوبی رو تاکنون سپری کرده باشند. افشاگری های تازه ادوارد اسنودن، کارمند سابق دستگاه های اطلاعاتی آمریکا، نشان می دهد آژانس امنیت ملی این کشور برنامه های نظامی اسرائیل را هم تحت نظارت و رصد داشته است. روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه با استناد به افشاگری های اسنودن نوشته است برنامه های نظامی اسرائیل در شمار اهداف مهم برای شنود و نظارت از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا بوده است. از جمله این اهداف پروژه های ساخت پهپاد و سیستم های موشکی اسرائیل بوده است. رسانه‌های اسرائیل نیز در روزهای گذشته احتمال داده بودند که آمریکا مکالمات تلفنی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را نیز شنود می‌کرده است. سیلوان شالوم وزیر انرژی اسرائیل در واکنش به این گزارش‌ها گفت ما نسبت به اقدامات نهادهای اطلاعاتی و جاسوسی از سوی کشورهایی که حتی همپیمان مهم اسرائیل هستند آگاهی داشته‌ایم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه برای نخستین بار پس از سرنگونی محمد مرسی از قدرت وارد مصر شد. سفر جان کری به مصر یک روز پیش از آغاز محاکمه محمد مرسی به اتهام صدور دستور قتل معترضان در مقابل کاخ ریاست جمهوری انجام شده و پیش بینی می شود که در جریان این سفر وزیر امور خارجه آمریکا بر لزوم انجام اصلاحات دموکراتیک در مصر تاکید کند. وزارت امور خارجه آمریکا قبل از رسیدن جان کری به قاهره از تایید انجام این سفر خودداری کرده بود. جان کری قرار است در طی سفر 9 روزه‌اش به خاورمیانه علاوه بر مصر از کشورهای عربستان سعودی، اسرائیل، امارات، اردن، مراکش و الجزایر دیدن کند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با حمایت از نمایندگان ایران در مذاکرات اتمی مأموریت آنها را سخت خواند و هشدار داد که کسی نباید آنها را سازشکار بنامد. علی خامنه ای که روز یکشنبه در آستانه سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران سخنرانی کرد با اشاره به مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهانی از جمله ایالات متحده مذاکره کنندگان ایرانی را بچه‌های انقلاب نامید. رهبر جمهوری اسلامی در این حال بار دیگر تکرار کرد که به مذاکره با آمریکا خوشبین نیست، اما گفت به اذن الله از این مذاکرات ضرری هم نمی‌کنیم و این تجربه ظرفیت فکری ملت ما را بالا خواهد برد. 4 ایرانی و 1 افغان به خاطر نداشتن ویزا و بلیط معتبر در فرودگاه شهر کاراکاس ونزوئلا بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این افراد جمعه شب به وقت محلی سوار هواپیمای خطوط هوایی ایر کانادا به مقصد شهر تورنتو شده بودند که از سوی مسئولان پرواز تحویل مقامات امنیتی فرودگاه شدند. این اتفاق باعث تأخیر 5 ساعته در پرواز این هواپیما شد. دفتر دادستانی ونزوئلا گفته در این ارتباط یکی از مسئولان سازمان مهاجرت ونزوئلا، یکی از کارمندان خطوط هوایی ایر کانادا و 2 کارگر شرکت تأمین امنیت فرودگاه با اتهام قاچاق غیرقانونی خارجی‌ها روبرو شدند. و بر اساس اسنادی که اخیراً منتشر شده، سازمان‌های امنیتی آمریکا سفر 4 سال پیش آیت الله خامنه‌ای به استان کردستان را از طریق ابزار پیشرفته ماهواره‌ای تحت نظارت و رصد کامل داشتند. روزنامه‌های گاردین و نیویورک تایمز بر مبنای اطلاعات به دست آمده از ادوارد اسنودن نوشتند که سازمان امنیت ملی آمریکا NSA زمانی که از سفر رهبر جمهوری اسلامی به کردستان باخبر شد، مأموریتی با ادوات پیشرفته جاسوسی ترتیب داد تا همه جزئیات این سفر را تحت نظر داشته باشد. در این برنامه نظارت نه تنها سفر رهبر جمهوری اسلامی که سخنرانی او، گفته‌های بی‌سیمی محافظانش، خلبانان و کارکنان هواپیما و هلیکوپتری که او را حمل کرده نیز شنود شدند.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر، خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شانگاهی. همکاران من در بخش سایت رادیو فردا هم تلاش می‌کنند اخبار رو بروز کنند و شما رو با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های رادیو هم آشنا کنند. radiofarda.com مراسم متفاوت 13 آبان تحت تأثیر گفتگوهای اخیر مقام‌های ایرانی و آمریکایی در سالروز اشغال سفارت آمریکا.
کانون مرکزی قدرت تصمیم گرفته برای دور جدیدی از مناسبات با غرب و به طور مشخص امریکا، اگر هم به نتیجه نرسه با مجموعه بدبینی که رهبر جمهوری اسلامی ابراز می‌کنه، خب میشه همه چیز رو به گردن دولت روحانی انداخت.
حضور پررنگ سپاه در کنسرسیوم مخابرات ایران.
سپاه از طریق شرکت هایی که غیر مستقیم تشکیل داده و ممکنه هیچ نشانه ای هم از حضور سپاه درش نباشه داره این کارهای اقتصادی رو میکنه.
آغاز سفر وزیر خارجه آمریکا به آسیا و آفریقا و میزبانی مصر برای نخستین بار.
خب از اینجایی که میباید راه سازگاری در پیش بگیرن، برام هست که دولت نظامی مصر و آقای السیسی رو قانع بکنه که در رفتارش یک تجدید نظر مصری و تعدیدی انجام بده.
همراه ما بمونید، حدود 40 دقیقه از این برنامه زنده باقی مونده. مراسم 13 آبان ماه سالروز اشغال سفارت آمریکا امسال در فضای متفاوت در ایران برگزار میشه، فضایی که تحت تاثیر گفتگوهای اخیر مقام‌های ایرانی و آمریکایی هست. با توجه به خبرهای رسانه‌های داخلی در ایران به نظر میرسه که 13 آبان ماه امسال عرصه خودنمایی بیشتر مخالفان گفتگو با آمریکا در بین نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی هم باشه. در همین زمینه بود که روز جمعه دو سرود ضد آمریکایی با صدای اسفندیار قره‌باغی و حامد زمانی خواننده جوان در محل سفارت سابق آمریکا در تهران اجرا شد. آبتین صدر.
آمریکا، آمریکا، آمریکای جهان خوار. آمریکا، آمریکا، آمریکای جهان خوار. تحریم تو، تهدید تو دیگر اثر ندارد، نفرین مظلومان ما دست از تو بر ندارد، دست از تو بر ندارد.
سرودهای ضد آمریکایی جدید به مناسبت سالروز 13 آبان در محل سفارت سابق آمریکا در تهران اجرا شد. اسفندیار قره‌باغی خواننده کهنه‌کار و حامد زمانی خواننده جوانی که در ایران از او با عنوان خواننده پاپ ارزشی یاد می شود، این دو سرود را برای نخستین بار در جشنی به مناسبت سالروز 13 آبان ماه اجرا کردند.
مرگ بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان.
مراسم 13 آبان ماه امسال یا همان سال روز اشغال سفارت ایالات متحده به دست دانشجویان پیرو آیت الله خمینی در سال 58 در فضایی متفاوت برگزار می شود. فضایی که به شدت تحت تأثیر گفتگوهای اخیر مقامهای آمریکایی با مقامهای دولت جمهوری اسلامی است. مرتضی کاظمیان روزنامه نگار و فعال سیاسی مقیم فرانسه میگوید که این مراسم کاملا حکومتی است و هیچ نسبتی با مطالبه های جامعه مدنی ایران ندارد.
طبیعتاً امسال تلاش میکنن نهادهای حکومتی که از یک طرف با بسیج کردن بدنه اجتماعی حامی خودشون یا با کمک ابزارهای رسانه‌ای رسمی به طرفهای غربی اعلام کنن که در ایران همچنان مخالفت جدی وجود داره برای برقراری مذاکره با امریکا، که خب شاید بشه یک امتیاز بیشتر گرفت. البته از طرف دیگه هم بتونن اون بدنه اجتماعی حامی خودشون رو همچنان حفظ کنن و این توهم پیش نیاد که جمهوری اسلامی در حال عقب نشینی هست یا قرار هستش که امتیاز معنیداری به طرف غربی داده بشه.
اما روز یکشنبه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی با تایید روند گفتگوهای دولت با غرب بر سر پرونده هسته‌ای ایران گفت:
هیچ کس نباید این مجموعه مذاکره کنندگان ما را با مجموعه شامل آمریکا که به اصطلاح همون 6 دولت 5 به علاوه 1، هیچ کس نباید این مأموران دولت جمهوری اسلامی ایران رو سازشکار بدانه. این غلطه. اینا بچه‌های خودمون هستن، بچه‌های انقلابن.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت که همچنان به آمریکایی‌ها در روند گفتگوها خوشبین نیست. مرتضی کاظمیان معتقد است
اولا که ایشون این مذاکره با طرف غربی رو یک تجربه و کار مفید میدونه که تاکید میکنه که اگر نتیجه گرفته بشه چه بهتر، و همچنین این تاکید که ایشون گفتن که از مذاکره ضرر نمیکنیم. این هم به نظر من نکته مهمی هست که تا حالا شاید در صحبت‌های آقای خامنه‌ای نبوده، و همین که تاکید کردن که کسی نباید با گروه مذاکره کننده توهین کنه یا اونها رو مورد تضعیف قرار بده یا سازشکار توصیف کنه، که همه اینها به نظر من نشون میده که به هر حال کانون مرکزی قدرت تصمیم گرفته برای دور جدیدی از مناسبات با غرب و به طور مشخص امریکا، که حالا اگر به نتیجه برسه طبیعتاً به تعبیر آقای خامنه‌ای چه بهتر خواهد بود، و اگر هم به نتیجه نرسه با مجموعه بدبینی که رهبر جمهوری اسلامی ابراز میکنه، خب میشه همه چیز رو به گردن دولت روحانی انداخت.
روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا در سال 1358 خورشیدی و پس از اشغال سفارت آمریکا به دست دانشجویان پیرو آیت الله خمینی پایان یافت. این در حالی است که یک ماه پیش و پس از حدود 35 سال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در نیویورک گفتگویی تلفنی داشتند، گفتگویی که با واکنش‌های متفاوتی از سوی تحلیلگران همراه بود.
گزارش آبتین صدر شنیدید از رادیو فردا. شما در مورد مراسم 13 اوباما سال روز اشغال سفارت آمریکا با توجه به شرایط فعلی و فضایی که تحت تاثیر گفتگوهای اخیر مقام‌های ایرانی و آمریکایی به وجود اومده چه فکر می‌کنید؟
آقای خامنه‌ای، اگه شما نسبت به مذاکرات بدبین هستید، پس تکلیف ما ملت ایران چیه؟ آیا ما باید گرسنه بخوابیم؟ من از کشورهای پنج به علاوه یک میخوام یا رومی روم یا زنگی زنگ. حداقل تکلیف ما ملت ایران رو روشن کنن. دولت ایران که همه جهانیان رو دست انداخته. آقای خامنه‌ای، کشورهای زیادی هستند که از اسرائیل خوششون نمیان و اسرائیل رو قبول ندارن، ولی چنین الفاظی مثل حرامزاده در سخنرانی‌هایش استفاده نمی‌کنند.
من یکی از ایرانی‌هایی هستم که خواهم کنم که الان اکثر ملت از اینکه بین ایران و آمریکا نفاق افتاده ناراضی‌اند و دوستدار رابطه با آمریکا هستند. عده‌ای هم آب رو در این آسیا می‌بینند که بگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر. من نمی‌گم که آمریکا یک ملت، یک کشور بزرگه. یک گروهی هم سوار بر مرکب نفت و اختیارات و غاصب حقوق ملت هستند و روح خودشون در این می‌بینند که بگن مرگ بر آمریکا.
میخواستم بگم این رژیم جمهوری اسلامی که الان دایره دار روز 13 آبان هست، کسانی که همون دانشجوهایی که روز 13 آبان به داخل لانه جاسوسی به قول خودشون حمله کردن رو الان توی زندان نگه داشتن، مثل یکیشون آقای میردامادی.
من یه پیشنهاد داشتم واسه این آقایونه که داخل جمهوری اسلامی تریبون دارن و هر لحظه میگن مردم ایران مخالف روابط با آمریکا هستن. خواستم بگم همونجور که 13 آبان یه روزی که مردم یه تظاهرات میکنن و شعاراشون علیه آمریکا میگن، یه روزم تظاهرات بذارید واسه اونایی که موافق هستن با رابطه با آمریکا، بعد تمام تریبونای صدا و سیما در اختیارشون بذارید ببینید که و تضمینی بهشون بدید که هیچ ماشین واسهشون پیش نیاد. بعد موقع خودشون متوجه میشن که مردم ایران واقعا مخالفن یا موافقن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حالا که بحث رابطه ایران و آمریکا هست، بشنویم در مورد موضوع مربوط به تیم مذاکره هسته‌ای ایران، که در حالی که این تیم هفته گذشته در یک دیدار دو روزه با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در وین پای میز مذاکره نشست و هفته آینده هم قراره در تهران با هم گفتگو کنند، یوکیو آمانه و رئیس آژانس با تقریر لحنی آشکار مذاکرات اخیر با ایران رو بسیار سازنده توصیف کرده. از نوشین سید حسینی بشنویم.
رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای روز جمعه نیت دولت جدید ایران را رفع نگرانی‌های آژانس هسته‌ای دانست، بدون آنکه ایران بخواهد مذاکرات با آژانس را به کسب نتیجه در مذاکرات ایران با اعضای گروه 5 به علاوه 1 مشروط کند. یوکیو آمانو رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای که در نشستی در مرکز پژوهشی وودرو ویلسون مستقر در واشنگتن سخن می گفت، گفتگوهای اخیر آژانس با مقامات دولت حسن روحانی در هفته گذشته را سازنده توصیف کرد.
After the coming of President Rouhani, we have carefully observed.
بعد از سر کار آمدن آقای روحانی ما به دقت بررسی کرده ایم و با رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران آقای صالحی هم ملاقات داشتیم. ضمن اینکه دیدارمان در روزهای 28 و 29 اکتبر با ایران بسیار سازنده بود.
این در حالی است که ایران به موازات گفتگوهایش با آژانس با اعضای گروه 5 به علاوه 1 هم بر سر برنامه هسته‌ایش سرگرم مذاکره است. یوکیو آمانو در سخنان خود با اشاره به تیم مذاکره کننده دولت حسن روحانی و مقایسه آن با تیم‌های قبلی گفت که ایران همکاری‌هایش با آژانس را با گفتگوهایش با گروه 5 به علاوه 1 بر سر تحریم‌ها گره نزده است.
I can tell you that after the coming of President Rouhani
می توانم به شما بگویم که بعد از سر کار آمدن رئیس جمهور روحانی ما تماسایی با آنها داشتیم، ولی تا به حال حرفی درباره ارتباط بین مذاکرات به میان نیامده است.
آقای آمانو در ادامه سخنانش پیشنهاد جدید ایران به آژانس را هم با محتوا خواند. قرار است ایران و آژانس 20 آبان ماه و از طرف دیگر ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 16 و 17 آبان ماه با یکدیگر دیدار کنند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
19:17 در تهران هست. مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. شرکت های تشکیل دهنده کنسرسیوم مخابرات ایران از سال 88 تا الان این شرکت رو رهبری کردن و سیاست های اون رو هم به پیش بردن، اما صحبت هایی از حضور پررنگ سپاه در این کنسرسیوم مطرح شده که موافقان و مخالفانی هم داره، از جمله وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات که به شکل خیلی جدی مالکیت سپاه و شرکت مخابرات رو انکار کرده. از شاهین بشیری بشنویم.
پس از آنکه در 5 مهر ماه سال 1388 سه شرکت گسترش الکترونیک موبین ایران به همراهی شرکت‌های شهریار مهستان متعلق به بنیاد تعاون سپاه و سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام 51% سهام شرکت مخابرات ایران را به ارزش 7800 میلیارد تومان خریداری کردند، عملاً کنسرسیومی را تشکیل دادند که به طور کامل به اداره شرکت مخابرات می‌پردازد. ولی دیر زمانی نگذشت که زمزمه حضور پررنگ سپاه در این کنسرسیوم مطرح شد. در این میان محمد سلیمانی وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت نهم طی مصاحبه‌ای با ماهنامه مدیریت ارتباطات گفته است که مخابرات در دست سپاه نیست و چنین ادعایی ظلم به سپاه است. آقای سلیمانی با نسبت دادن این ادعا به اصلاح طلبان آن را دروغ می‌خواند. رجب‌علی مزروعی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ساکن بروکسل در بلژیک در گفتگو با رادیو فردا در مورد این گفته ی آقای سلیمانی معتقد است.
ببینید، بستگی به این داره که از چه زاویه‌ای به این موضوع نگاه کنیم. اگر بخوایم به لحاظ حقوقی و دقیق به قضیه نگاه کنیم، خب بله حرفیشون درست، ولی مشکلی که وجود داره این که ما هیچ جا نمیتوانیم به طور مستقیم حضور سپاه رو ببینیم، اما سپاه از طریق شرکت هایی که غیر مستقیم تشکیل داده و خب ممکنه هیچ نشانه ای هم از حضور سپاه درش نباشه داره این کارهای اقتصادی رو میکنه و متاسفانه این رو ما در جاهای دیگه هم میبینیم، یعنی جاهایی که سپاه حضور اقتصادی داره و نفوذ خودش رو در واقع داره، ولی به لحاظ حقوقی و اینکه مستقیم بشه بگی که این سپاه هست که داره اینجا رو اداره میکنه، نه اونجا دیده نمیشه.
آقای محمد سلیمانی در ادامه گفتگو با ماهنامه مدیریت ارتباطات برای آنکه دلیل دیگری در انکار حضور پررنگ سپاه در شرکت مخابرات عنوان کند، اشاره می‌کند به اینکه رئیس هیئت مدیره مخابرات آقای سید مصطفی سید هاشمی است که وی وابسته به ارگان ستاد اجرایی فرمان امام است. آیا چنین استدلالی میتواند دلیل محکمی بر عدم نفوذ بالای سپاه در شرکت مخابرات باشد؟ رجب‌علی مزروعی:
اینکه این فرد مثلا مال ستاد اجرایی فرمان امامه که خیلی دلیل قانع کننده‌ای برای این کار نیست. ضمن اینکه این نشون میده که سپاه از طریق همون دخالت غیر مستقیمش در تعیین مدیر عامل نقش داشته و خب معلومه یه فردی رو گذاشتن که اون کاملا همسو و همفکره ولی اینکه به جای غیر از سپاه تعلق داشته باشه. مهم اون نفوذ و جهتگیری است که در اداره و مدیریت و در واقع فضای شرکت مخابرات از طرف اونها اعمال میشه و این در جای دیگه هم هست.
اگر بخواهیم تاریخچه کوتاهی از نحوه واگذاری شرکت مخابرات عنوان کنیم، باید به شهریور 1388 بازگردیم، هنگامی که در آخرین روز مهلت ارسال درخواست برای خرید بلوک مدیریتی مخابرات ایران، خبر درخواست کنسرسیوم اعتماد مبین منتشر شد. در ابتدا کنسرسیوم و شرکت پیشگامان کویر یزد باید برای خرید این سهام با یکدیگر رقابت می‌کردند، ولی پس از دو بار تأخیر در واگذاری سهام مخابرات در تاریخ 18 و 25 شهریور ماه، در دوم مهر یعنی سه روز قبل از سومین تلاش برای فروش سهام مخابرات، شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصادی ایرانیان وابسته به نیروی مقاومت بسیج از حضور خود در این واگذاری خبر داد. در روز عرضه سهام شرکت پیشگامان کویر یزد از رقابت کنار گذاشته شد. در ابتدا رئیس سازمان خصوصی سازی ایران خبر انصراف شرکت پیشگامان کویر یزد را داد، ولی معاون او اعلام کرد که این شرکت هم انصراف داده و هم رد صلاحیت شده است. شرکت پیشگامان کویر یزد انصراف خود را رد کرد و در نهایت علت رد صلاحیت این شرکت نداشتن اهلیت امنیتی عنوان شد.
دوستان، از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
امیدواریم از این راههایی که اعلام شد شما بتونید صدای رادیو فردا رو شفاف بشنوید، اما از طریق اینترنت و از طریق سایت ما هم میتونید صدای ما رو بشنوید، radiofarda.com، و میتونید بخش زنده در سمت چپ سایت رو پیدا کنید به عنوان پخش زنده و اونجا کلیک کنید و صدای ما رو بشنوید. جان کری وزیر خارجه آمریکا سفر 9 روزه خودش رو به چند کشور آفریقایی، اروپای شرقی و خاورمیانه شروع کرد. مصر در حالی نخستین میزبان جان کری هست که قرار وزیر خارجه آمریکا بعد از اون راهی عربستان سعودی بشه. بنابر گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، جان کری در طول این سفر 9 روزه از جمله به الجزایر، امارات متحده عربی و اردن و اسرائیل هم سفر می‌کنه. نوشین سید حسینی در همین زمینه با داوود حمیداس باوند گفتگو کرده، تحلیلگر امور بین‌المللی.
آمریکا نسبت به رویدادهایی که در مصر به وجود آمد، از نحوه برخورد با احباب مسلمین و آقای مرسی زیاد نظر موافق نداشت، به خصوص الان هم که اخوان در حقیقت محدود شده و سرارش دستگیر شدن، آقای مرسی هم قرار محاکمه بشه. آمریکا یا با محاکمه مرسی موافق نیستن و معتقدن این مسئله باید به یه نحو مطلوبی فیصله پیدا بکنه و این بحران تبدیل به یک برخورد داخلی، یک بحران داخلی در مصر نشود. و به همین دلیل هم قبلا کمک های مالی که سالانه می کردن در مصر، این رو تاری با حد تا حدودی به حال تعلیق در برده بودن، یه نوعی عدم رضایت نسبیه. ولی خب از اونجایی که می باید با واقعیت موجود راه سازگاری در پیش بگیرن، برام هست که دولت نظامی مصر و آقای السیسی رو قانع بکنه که در رفتارش یک تجدید نظر نسبی و تعدیلی انجام بده، از لحاظ چگونگی برخورد با اخوان و به خصوص عدم محاکمه آقای مرسی، چون مصر میدونه خوب کشور محوری جهان عربه، جایگاه ویژه‌ای داره و برای آمریکا از لحاظ مسائل منطقه‌ای این همکاری یک امر ضروری و لازمه.
کشور دومی که آقای جان کری قرار هستش که مسافرت بکنه بعد از مصر، عربستان سعودی هستش. فکر میکنید که چه تأثیری میتونه داشته باشه بر روابط آمریکا با عربستان و همینطور روابط آمریکا با ایران؟
اینه که یه علائم و قرائنی هم پدیدار شده که احتمال بهبود رابطه ایران و آمریکا در افق ظاهر شده. عربستان شدیداً از این رویداد نگرانه و حتی اون اعلامی که داد عضویتش رو در شورای امنیت نمیپذیره و دلایلی که آورد در حد اون خطابش آمریکا بود نه شورای امنیت. و آقای کری هم دقیقاً مسافرش به عربستان به نحوی است که تا حدود عربستان رو آرام بکنه، یعنی تسکین بده که این نگرانی هایی که برای عربستان مطرح شده بنیان درست و جدی نداره و در هر حال روی روابط گذشته آمریکا و عربستان و ادامهش تأکید بکنه. البته خب یه نکته دیگه هم هست که این احتمال یک کنفرانسی در مورد سوریه در ژنو که البته عربستان زیاد نظر موافقه نداره با این، و این هم یه نکته دیگری است که احتمالا در مذاکرات بین عربستان و آقای کری مطرح میشه.
آقای باوند، از جمله کشورهایی که آقای کری قرار هست سفر کنه اسرائیل هست و در ضمن سری هم به مناطق فلسطینی خواهد زد. آیا فکر میکنید سفر آقای کری رو میشه در راستای ادامه اثر گرفتن گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها ارزیابی کرد؟
خب بله، در ایران خب تمام رؤسای جمهور آمریکا هر کدوم که اومدن سعی کردن یک تلاشی بکنن برای حل این معضل اعراب و اسرائیل، ولی هم علائم و قرائن خیلی قوی و جدی در افق نمودار نیست که امیدی باشه مثلا اعراب و اسرائیل در یک راستای جدیدی قرار بگیرن که مذاکرات سازنده هم به تبع اون صورت بگیرن.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا با داوود حمیداس باوند گفتگو میکرد، تحلیلگر امور بین‌الملل. اما بریم خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با فریبرز غریب.
در آغاز هفته 15 لیگ برتر فوتبال، تیم فولاد خوزستان با تساوی مقابل گسترش فولاد تبریز مجدداً به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. در این بازی که عصر یکشنبه در اهواز انجام شد، دو تیم فولادی لیگ برتر به تساوی 1-1 رضایت دادند. در بازی‌های دیگر روز یکشنبه، سپاهان در زمین نفت تهران 2-2 مساوی شد، ملوان در انزلی 3-1 فجر شیراز را برد، راه آهن در اصفهان 3-2 از سد ذوب‌آهن گذشت و بازی مس ته جدولی در کرمان مقابل داماش گیلان به تساوی 1-1 انجامید. عصر یکشنبه همچنین استقلال تهران در دیدار موفقه از هفته 11 در کرج به مساف سایپا رفت و در پایان با 1 گل پیروز شد. در ادامه هفته 15 جام خلیج فارس، روز چهارشنبه پرسپولیس تیم دوم جدول در تهران پذیرای استقلال خوزستان است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نصرالله سجادی سومین وزیر پیشنهادی دولت 11 برای تصدی کرسی وزارت ورزش و جوانان برنامه‌های خود را اعلام کرد. حسن روحانی صبح روز یکشنبه در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی سجادی را به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و امور جوانان معرفی کرد. نصرالله سجادی همکنون معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان است و در کارنامه‌اش معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش و همچنین دبیر کلی کمیته ملی المپیک هم به چشم می‌خورد. مجلس روز یکشنبه آینده 19 آبان در مورد گزینه جدید رئیس جمهور برای وزارت ورزش و جوانان رأی گیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ورزش ایران ایپنا، پژمان منتظری بازیکن ملی پوش تیم فوتبال استقلال تهران به دلیل بدهی مالیاتی ممنوع الخروج شد. بنابر این گزارش این بازیکن 220 میلیون تومان بدهی مالیاتی دارد و با این شرایط نمیتواند تیم ملی را در سفر به بانکوک برای دیدار روز 24 آبان با تایلند در مقدماتی جام ملت‌های آسیا همراهی کند. و برنامه مرحله نیمه پایانی رقابت‌های فوتبال جام جهانی نوجوانان اعلام شد. در این بازی‌ها که در امارات در جریان است، روز سه‌شنبه سوئد با نیجریه و آرژانتین با مکزیک به مساف هم می‌روند. تیم فوتبال نوجوانان ایران هم در این بازی‌ها حضور داشت که با کسب یک پیروزی مقابل اتریش، دو تساوی برابر کانادا و آرژانتین به 1/8 صعود کرد، اما در این مرحله مغلوب تیم مدعی نیجریه شد و از دور این رقابت‌ها کنار رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. 19:30 در تهران هست. همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا ما اینجا هستیم و امیدواریم که شما هم شرایطی داشته باشید و همراه ما بمونید. این برنامه زنده رو ادامه میدیم تا دقایقی دیگه و شما برخلاف همه یک شنبه شب ها که برنامه صدای دیگر رو میشنیدید، امشب بخش دیگه‌ای از برنامه سقوط رو خواهید شنید. همراه ما بمونید، خبرهای تازه رو دنبال کنیم با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا از قاهره عاصمه عربستان شد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای کری درباره سوریه و ایران با مقام‌های عربستان گفتگو می‌کند. جان کری ساعتی پیشتر در روز یکشنبه پس از دیدار با مقام‌های مصر در قاهره، حمایت آمریکا را از نقشه راه دولت موقت مصر برای گذار به دموکراسی اعلام کرد و گفت که مسئله کمک‌های نظامی آمریکا به مصر تنها بخش کوچکی از این روابط است. جان کری افزود همکاری و دوستی آمریکا با مصر با تشکیل دولتی فراگیر، منتخب مردم، غیر نظامی و مبتنی بر حاکمیت قانون، آزادی‌های اساسی و اقتصاد باز و رقابتی مستحکم تر خواهد شد. جان کری در کنفرانس خبری مشترک با نبیل فهمی وزیر خارجه مصر بدون اشاره مستقیم به محاکمه محمد مرسی بر اهمیت برگزاری محاکمات شفاف و رعایت قانون تأکید کرد. محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر روز دوشنبه در قاهره آغاز می شود. مرسی از 12 تیر ماه گذشته پس از برکناری توسط ارتش در بازداشت بوده و قرار است به اتهام‌های تحریک به خشونت و قتل تظاهرکنندگان در مقابل کاخ ریاست جمهوری در بهمن ماه گذشته محاکمه شود. خانواده مرسی گفتند مشروعیت دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند و در جلسات آن حاضر نخواهند شد. اخوان المسلمین هم محاکمه مرسی را نمایشی خنده‌آور توصیف کرده و از هوادارانش خواسته است روز دوشنبه در اعتراض به خیابان‌ها بیایند. از سوی دیگر وزارت کشور مصر با هشدار درباره بروز خشونت دستور استقرار شمار زیادی از مأموران را در خیابان‌ها صادر کرده است. علاوه بر مرسی 14 نفر از اعضای اخوان المسلمین و متحدانش از جمله محمد بلتاج، احسان عرفان، 3 تن از دستیاران ارشد مرسی احمد عبدالعتی، اسد شیخه و ایمن هدهد، همچنین 2 تن از سلفی‌های تندرو جمال صابر و عبدالله بدر نیز محاکمه خواهند شد. سازمان عفو بین‌الملل خواستار محاکمه منصفانه محمد مرسی و متهمان دیگر شده و آن را آزمونی برای دولت موقت مصر دانسته است. عفو بین‌الملل در بیانیه‌اش گفته است که محاکمه مرسی نباید در غیاب او در دادگاه آغاز شود و او باید با حضورش در دادگاه حق به زیر سوال بردن شواهد علیه خود را داشته باشد. عفو بین‌الملل همچنین گفته است که مرسی پیش از آغاز محاکمه‌اش باید آزاد شود یا به بازداشتگاهی معلوم و شناخته شده منتقل شود. آیت الله خامنه‌ای با حمایت از نمایندگان ایران در مذاکرات اتمی مأموریت آنها را سخت خواند و هشدار داد که کسی نباید آنها را سازشکار بنامد. آقای خامنه‌ای که روز یکشنبه در آستانه سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران سخنرانی می‌کرد، با اشاره به مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهانی مذاکره کنندگان را بچه‌های انقلاب نامید. آقای خامنه‌ای در عین حال تکرار کرد که به مذاکره با آمریکا خوشبین نیست، اما گفت که ایران از این مذاکرات ضرری هم نمی‌کند.
مینا بهارمست، متشکرم از تو. امشب همونطور که گفتم به جای برنامه صدای دیگر بخش دیگری از برنامه سقوط رو می‌شنوید که ایوان حسینی در این سری برنامه به محمد مصدق می‌پردازه. همراه او بمونید تا حدود 10 دقیقه آینده و با رادیو فردا باشید. شب روز بر شما خوش.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ‌وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 10، چالشی برای جهان.
در قسمت پیشین سلسله برنامه سقوط شنیدیم که چگونه نفت در دهه 20 خورشیدی به مسئله کلیدی سیاست داخلی ایران تبدیل شد و با پافشاری گروهی از نمایندگان در دوره‌های 14، 15 و 16 مجلس شورای ملی، قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران در آخرین روز سال 1329 تصویب شد. قانون ملی شدن صنعت نفت که در اسفند ماه سال 29 ابتدا در مجلس شورای ملی و سپس در مجلس سنا تصویب شد، قانون پیچیده‌ای نبود. متنی ساده داشت و خیلی صریح خواسته قانونگذار در آن طرح شده بود. از زبان شاهین فاطمی، اقتصاددان و برادرزاده حسین فاطمی از یاران مهم محمد مصدق بشنویم که در روز 29 اسفند چه چیز تصویب شد.
خود اون ماده‌ای که مجلس تصویب کرد به صرف بیشتر نبود. متن قانون بود به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود. یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد.
بدین ترتیب سالها مذاکره با انگلیسی‌ها و ماه‌ها رایزنی نمایندگان مجلس شورای ملی برای حل و فصل مسئله نفت در کنار فشار افکار عمومی و پیگیری روزنامه‌هایی که از آزادی بیان نسبی سود می‌بردند به تصویب قانونی انجامید که در عین سادگی می‌توانست پایه‌های یکی از مهم‌ترین قدرت‌های بین‌المللی جهان در آن زمان را به لرزه درآورد. این قانون به نام یکی از نمایندگان مجلس در آن زمان گره خورده بود، محمد مصدق، نماینده اول مردم تهران که به شکل مشروط پیشنهاد نخست وزیری را پذیرفته بود و با این کار شطرنج پیچیده سیاست داخلی ایران را در آستانه دهه 30 وارد مرحله تازه‌ای کرده بود. برای او قانون ملی کردن نفت نخستین گام بود. شاهین فاطمی:
مصدق به هیچ وجه قبول نمی‌کرد سمت نخست وزیری را تا موقعی که از نظر قانونی وضع خودش مستحکم نبینه. برای او در درجه اول این بود که اصل ملی شدن نفت باید از تصویب هر دو مجلس شورا و سنا بگذره و بعد قانونی که برای اجرای این عمل لازم هست اون هم باید تصویب بشه. و این طرح دوم که معروف است به قانون خلعیت در 9 اردیبهشت 1330 به تصویب رسید.
با قانون ملی کردن نفت در یک دست و حکم نخست وزیری در دست دیگر، مصدق از اردیبهشت سال 1330 تا روز 28 مرداد سال 1332 خورشیدی بخش عمده انرژی و وقت خود و دولتش را صرف نفت کرد. اجرای این قانون و به دست گرفتن کنترل صنعت نفت ایران مهمترین پروژه سیاسی مصدق در قدرت بود و همین نفت هم او را در نگاه برخی هوادارانش تا همین امروز به قهرمانی بزرگ و ملی تبدیل کرده که بی هیچ تعارفی در برابر سلطه‌جویی یک نیروی خارجی ایستاد و در این راه ذره‌ای کوتاه نیامد. چرا؟ چرا مصدق چنین به مسئله نفت دل بسته بود و سرنوشت سیاسی خود و جبهه ملی را به آن گره زد؟ کوروش زعیم، پژوهشگر هوادار مصدق که خود هم اکنون عضو شورای مرکزی جبهه ملی در داخل کشور است، به این سوال چنین پاسخ می‌دهد:
نه تنها در راستای آزادسازی اقتصاد و در پیان استقلال سیاسی از چنگل بیگانگان سلطه‌گر و فریبکار، بلکه به خاطر غرور ملی که در طی 150 سال گذشته پیوسته به علت نادانی و حقارت حکومت‌های ایران و تسلط سرطانی بیگانگان به ویژه انگلستان روحیه و اعتماد به نفس خودش از دست داده بود به ملت بازگردوند. هزینه پرسنل انگلیسی شرکت که در خونه‌های شهرک زیبای آبادان در آسایش و با همه امکانات زندگی می‌کردن از سهم درآمد ایران کم می‌شد، ولی کارگران ایرانی شرکت نفت در حاشیه همون آبادان زیبا در فلاکت و فقر مفرط در حلبی آباد و گل و لای زندگی میکردن، پیاده به سر کار میرفتن. بنابراین ملی کردن نفت فقط یک حرکت اقتصادی نبود، یک جنبش بزرگ ملی بود که از جنبش مشروطیت تا اون زمان رخ نداده بود.
و فراتر از مسئله احیای غرور ملی و رهبری یک جنبش ملی، مورخی چون یرواند آبراهامیان نیز معتقد است که ملی کردن نفت برای محمد مصدق ابعادی عمیق‌تر از پول نفت داشت.
او به شدت ملتزم بود به اینکه استقلال و حاکمیت ملی کشور ایران در گرو ملی کردن نفت و ملی نگاه داشتن نفت است. التزامی شبیه به جواهر لال نهرو و باقی رهبران ملی مبنی بر اینکه استقلال از قدرت‌های استعماری چیزی نیست که شما از آن ذره‌ای عقب بنشینید. او ترجیح می‌داد سرنگون شود تا اینکه از ملی کردن نفت دست بشود.
اما تصویب و اجرای این قانون منتقدانی هم دارد که به اشکال و درجات گوناگون به طرح تصویب و اجرای این قانون خورده می‌گیرند. یکی از کلیدی‌ترین ابعاد انتقادی علیه نهضت ملی کردن نفت، مسئله مکانیزم بازار نفت در دهه 50 میلادی است. این گروه از منتقدین می‌گویند در آن زمان که هنوز سازمان اوپک وجود نداشت و صنعت نفت به شکل انحصاری در دستان گروه موسوم به هفت خواهران بود، اصولاً اجرای قانون ملی کردن نفت به شکلی که دولت مصدق بر آن پای می‌فشرد ممکن نبود. هفت خواهران اصطلاحی است برای توصیف هفت شرکت نفتی که از دهه 40 تا دهه 70 میلادی انحصار صنعت نفت جهان را در اختیار داشتند. ایرج امینی، پژوهشگری که پدرش علی امینی خود هدایت کننده اصلی مذاکرات نفتی ایران بعد از سقوط محمد مصدق بوده، از جمله این منتقدین است.
متأسفانه در این جریان مربوط به دکتر مصدق و نفت و اینا یه مقدار زیادی تعصب و ما واقعیت‌ها رو نگاه نمی‌کنیم. ببینید وقتی که نفت ملی شد، تدریجاً انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها همه اینا نفت ایران ول کردند و رفتن به طرف توسعه نفت عراق و عربستان سعودی و کویت. کنترل قیمت‌ها در واقع بین این هفت شرکت گنده بود. مسلماً می‌خواستن که کنترل رو نگه دارن و هیچ در قدرت ما نبود که جلوی این کنترل اونا رو بگیریم.
انتقاداتی از این دست گاه سوی برخی پیروان راه مصدق نیز مطرح می‌شود. داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین‌الملل که سال‌هاست در شورای مرکزی جبهه ملی ایران عضویت دارد و زمانی سخنگوی جبهه ملی نیز بوده، در مصاحبه‌ای در سال 1384 با رادیو فردا می‌گوید بخشی از تصورات و خواسته‌های محمد مصدق و نهضت ملی کردن نفت ناشی از عدم شناخت درست از نظام انرژی دنیا در دهه 50 میلادی بوده است.
ما فکر می‌کردیم که خب این راهی که ایران در پیش گرفته بر اساس حقوق بین‌الملل. نکته دیگر این است که اونها حاضر نبودن فراتر از تنصیف اصل 50-50 حرکت. لساتی که دیدگاه دکتر مصدق این بود که کشوری مجاز در چارچوب ملی شدن بر اساس ترتیباتی که خودش مقتضی بدونه انجام بگیره. یعنی ما دید کارشناسی روی نظام بین‌المللی انرژی نداشتیم.
و برای فهم بهتر آنچه در آن زمان رخ داد، در نگاه یرواند آبراهامیان، نویسنده کتاب کودتا، باید تأثیر موفقیت احتمالی ایران بر جهان آن عصر را نیز مد نظر قرار دهیم. موفقیت نهضت ملی کردن نفت در ایران تنها شکست شرکت انگلیسی نفت تلقی نمی‌شد، بلکه به گفته یرواند آبراهامیان قدرت جهانی کنترل نفت و تعیین قیمت نفت از دست هفت شرکت غربی خارج می‌شد.
شرکت نفت انگلیس و ایران مانند باقی شرکت‌ها می‌دانستند که اگر کشورها نفت خود را ملی کنند، این هفت شرکت کنترل را از دست می‌دهند و اگر این اتفاق بیفتد، قدرت بسیار بزرگ تعیین قیمت نفت از شرکت‌ها به کشورهای تولیدکننده نفت منتقل می‌شود. این اتفاق بعدها در دهه 70 میلادی رخ داد، اما در آن زمان در دهه 50 میلادی این موضوع اساساً غیر قابل قبول بود و هر هفت شرکت معتقد بودند که ملی کردن نفت در ایران نباید موفق شود. همان ملی کردن نفت در مکزیک به اندازه کافی برایشان بد بود و سرایت این موضوع به باقی کشورها برای آنها پایان جهان متمدن بود با آن شکلی که آنها می شناختند و به همین دلیل آماده بودند که تا آخرین قطره خون با این موضوع مبارزه کنند.
شاید در اردیبهشت 1330 خورشیدی، زمانی که ملیون به همراه روزنامه‌هایشان و هوادارانشان از مصوبه‌های خبرساز مجلس خوشحال بودند، کمتر کسی می‌توانست پیش بینی کند که ملی کردن نفت ایران می‌تواند تا کجا نظام انرژی جهان را متحول کند. تحولی که می‌توانست آغازی باشد بر یک پایان، پایان یک امپراتوری که سالیان سال از قدرت‌های اصلی جهان بود و به تازگی از یک جنگ جهانی دیگر کماکان پیروز بیرون آمده بود. ملی کردن نفت ایران امپراتوری بودن امپراتوری بریتانیای کبیر را نشانه گرفته بود. در در قسمت بعدی سلسله برنامه‌های سقوط از روابط ایران و بریتانیا خواهیم گفت. آیا واقعاً انگلیسی‌ها می‌خواستند ایرانی‌ها را عقب مانده نگاه دارند؟ همه در قسمت بعدی سقوط که هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.